استاد حضرت آقای سید عبدالله فاطمی نیا، که ایشون رو به روح لطیف، صفای اخلاقی، سلامت نفس، به بیان نافذ، به رویه مستقیم ولایی و انقلابی میشناسیم. به روح مطهرش درود میفرستیم و برای خانواده محترمش و ارادتمندان این سید عالی قدر صبر و اجر میطلبیم و از خدای متعال حشر با اجداد طاهرینشون رو برای این سید بزرگوار تمنا میکنیم. ستاد اللهم صل علی محمد و آل محمد. ستاد برگزاری نماز جمعه تهران با همکاری مجموعه های فعال و نهادهای مسئول در آستانه روز ملی اهدای عضو، اهدای زندگی، اقدام خیلی ارزشمند، انسانی، الهی و دوست داشتنی رو ترتیب داده و اون ثبت نام از نمازگزاران جمعه برای داوطلبی اهدای عضو. با توجه به پیشرفت دانش پزشکی در کشور عزیزمون این امکان فراهم شده و از نظر شرعی هم مراعات ها کامل انجام میشه که در موارد خاص مرگ مغزی با رعایت کامل این جوانب این اهدا صورت میگیره و به زندگی یک یا چند نفر خلاصه رونق میده و زندگی رو به اونها برمیگردونه. انشاءالله با استقبال شما عزیزان که موصوف به فداکاری و صفا و محبتید و جوانمردی هستید، یه برگ زرین دیگری در مجموعه افتخارات نماز جمعه تهران ثبت میشه امروز و از همه این عزیزان هم تشکر میکنم. به لطف خدا این اقدام خداپسندانه میتونه الگو باشه برای سایر هموطنان عزیزم. و اما اون چه که به نظرم میرسه یاداوریش مناسب باشه در این خطبه و ازش الهام بگیریم، روز سوم خرداد یعنی روز فتح خرمشهر، در تاریخ مشعشع انقلاب اسلامی این روز سوم خرداد یک نقطه عطف محسوب میشه که در زمان خودش سرنوشت ساز بود و برای مسیر انقلاب اسلامی برای همیشه الهام بخش و پیشبرنده است. یک حماسه بیبدیل که حاصل اعتماد به حق تعالی، توسل به اولیاء خدا از یک سو، حاصل اتحاد و انسجام نیروهای مؤمن در ارتش و سپاه و نیروهای مردمی و تدابیر عالی خردمندانه، این ستا به هم که رسید اون فتح بزرگ رو برای ملت عزیز ما به ارمغان آورد. درود خدا بر شهدای عزیز ما، سرداران بزرگ ما، از حسن باقری و صیاد شیرازی و احمد متوسلیان و حاج همت و سلیمانی و منفرد نیاکی و زین الدین و احمد کاظمی و خرازی و ده ها جوان رشید خردمندی که اینقدر استادانه این عملیات رو طراحی کردن و فرماندهی کردن و هزاران جوان مؤمن شجاع رشیدی که این طرح رو عمل کردن، حاصلش هم اون پیروزی بزرگ شد. همینجا هم مناسبه یاد کنیم از شهدای عزیز روحانی و طلبه در دفاع مقدس، از جمله شهید ردانی پور که در این عملیات جزء فرماندهان بود، عملیات الی بیت المقدس، چه عملیات بزرگی. و حضور کارآمد و پیشبرنده هزاران طلبه و روحانی در دفاع مقدس که بیش از 4000 نفر اونها به شهادت رسیدن و به حمد الله بر اساس بشارتی که دادن برادر عزیزم حضرت آقای حاج صادقی نماینده عزیز مقام معظم رهبری در سپاه، انشالله کنگره نهایی در سلسله جلسات استانی انشاءالله این هفته، هفته پیش رو برگزار خواهد شد و از این عزیزان تجلیل میشه. به هر حال امسال 40 سال این حماسه بزرگ و کم نظیره، فرصت خوبیه برای اینکه ابعاد شناخته و ناشناخته، پیدا و پنهان این حماسه بزرگ مورد بررسی قرار بگیره. شما میدونید دشمنان ما رو مسئله فتح خرمشهر خیلی حساسن، برای اینکه از اون مرحله اتفاقات بسیار بزرگی رقم خورد در جریان تحریف دفاع مقدس، هم روی ماجرای حماسه خرمشهر کار میکنن، هنوز هم رهانه میکنن، گاهی وقتا میشنویم. حماسه خرمشهر همچنان که در تاریخ انقلاب اسلامی و دفاع مقدس یک نقطه عطفه، برای مسیر پیش روی ما یک ذخیره بزرگ فرهنگ ساز و تاریخ سازه. میشه با مراجعه به حماسه بزرگ فتح خرمشهر و آموزه های ماندگارش، ما به لطف خدای متعال گزاره های راهبردی و کاربردی برای ادامه مسیر انقلاب اسلامی استخراج کنیم. رهبر حکیم و مقتدای عالی قدرمون در سال 95 خطاب به جوانان جهادگر انقلابی فرمودند: جوانهای عزیز، در سال روز فتح خرمشهر فرمودند فردا مال شماست و شمایید که باید این تاریخ رو با عزتش محفوظ نگه دارید، شما هستید که این بار مسئولیت رو بر دوش دارید، خرمشهرها در پیش است. عجب این تعبیر، خرمشهرها در پیش است، نه در میدان جنگ نظامی، بلکه در میدانی که از جنگ نظامی سخت تر است. البته ویرانی های جنگ نظامی رو ندارد، به عکس آبادانی رو در پی داره، ولی سختی هاش بیشتره. در این بیان راقی و حکمت آموز امام عزیز و عالی قدر و حکیممون ملاحظه میکنید فتح خرمشهر به عنوان نماد یک منطق همیشه پیروز داره مطرح میشه، که اگر در جهاد اصغر، در جنگ نظامی چنین فتح بزرگی رو به دنبال داشته، در جهاد کبیر، در عرصه عدم تبعیت از دشمنان، در صیانت از هویت انقلاب اسلامی، در پیشبرد آرمان ها میتونه سهم بسیار بزرگی داشته باشه. لذا از همه این عرصه های خطیر با اون تعبیر خرمشهر یاد کردن، که اینا همه پیش روی ملت و امت هست، برای اینکه باید عازم فتح این عرصه ها بشن. خوشبختانه ملت حماسه آفرین ما در بخش های گوناگون طعم شیرین عمل به منطقی که در حماسه فتح خرمشهر داشتیم رو چشیدن، در عرصه صنایع نظامی چشیدیم. شما دیدید در فناوری های نظامی به کوری چشم دشمنان عرصه رو به مرحله ای رسوندند که الان جامعه ما و امت ما قدرت بازدارندگی فعال رو در سطح قدرت های جهانی به لطف خدای متعال داره. در عرصه تولید دانش و علم بومی در مرزهای جهانی، در بسیاری از این رشته ها داریم حرکت میکنیم. اینا خرمشهرهایی است که فتح شد با همت جوانان ما، و در بسیاری از زمین های دیگر. اما همچنان در بخش هایی و در میادینی خرمشهرهای فتح نشده داریم، که باید امت با تبعیت از امام، با حفظ انسجام، با انگیزه الهی، با اتحاد و یک پارچگی و داشتن برنامه‌های دقیق و نقشه‌های روشن عازم بشه برای فتح این عرصه‌ها که ازش تعبیر شد به خرمشهرهای پیش روی نظام، منتها با همون خصوصیاتی که الله اکبر. اگرچه فتح این عرصه‌ها از جریان حماسه بزرگ فتح خرمشهر به تعبیر امام عالی قدرمون سخت تره، ولی باید این عرصه‌ها فتح بشه، این قله‌ها پیش روی ملت ماست. در بخش‌های اقتصادی، در بخش‌های فرهنگی، در سبک زندگی، در حوزه دیپلماسی، در فضای مجازی فراوانند بخش‌هایی که منتظر حضور و فتح دلاورانه فرزندان اسلام و ایران هستند. من به دو سه مورد اشاره می‌کنم. یک مورد که بسیار اساسی است، این خرمشهر اقتصادی است که باید به فضل الهی فتح بشه. سالهاست داره رهبر عزیزمون روی این نقطه تأکید میکنه. معناش اینه که حوزه اقتصادی کشور دارای اشکالات اساسی است و هنوز اندیشه های غیر انقلابی، هنوز عناصر نفوذی، هنوز میدان جولان مفسدان در این بخش ها هست، هنوز ساختارهای معیوب هست. یک راه حل هم داره و اون راه حل عبارت است از اقتصاد مقاومتی. اقتصاد مقاومتی نقشه راه فتح خرمشهر اقتصادی برای ملت عزیز ماست، با همه اون خصوصیاتی که در جای خودش محفوظه. اخیراً دولت محترم با عمل به قانونی که در مجلس تصویب شده بخشی از این عملیات رو آغاز کرده. این مسئله مردمی سازی یارانه ها در بخشی از کالاهای اساسی که الان مورد بحث هست، مورد اجماع اقتصاددانان هم هست و همه قانع شدن که این اصلاح باید صورت بگیره. شرایط اقتصادی دنیا و مسئله امنیت غذایی و ماجرای اوکراین و ماجرای خشکسالی در دنیا و اینا هم باعث میشه که این کار باید تسریع بشه و سرعت بگیره. به خوشبختانه دوستان به این قضیه هم سرعت دادند. کشورهای بزرگ جهان الان از صادرکننده این مواد تبدیل شدن به واردکننده. در بخشی از کشورها سهمیه بندی رو دستور کارشون قرار دادن برای کالاهای اساسیشون. وضعیت فعلی کشور ما رو به بهشت قاچاقچیان مواد غذایی تبدیل کرده و میدان رو برای ترکتازی رانتخاران فاسد و دلالان هوسباز به شدت باز کرده، این جریان عرض ترجیحی و امثال اینها. خب دستور کار قرار گرفته و بناست که انشالله این اقدام به شکل مناسبی صورت بگیره. این وضعیتی که الان درش هستیم علاوه بر این که مصرف ما رو به اسراف آلوده کرده، تولید ما رو هم از صرفه انداخته و یک همت بلند میخواد تا انشالله این عیب از اقتصاد ملی ما برداشته بشه. اگر این خط بشینه به لطف خدای متعال مسیر برای اصلاحات بزرگتر فراهم میشه، چنان که وقتی در خرمشهر بچه های ما موفق شدن اون خط رو شکوندن و خرمشهر رو آزاد کردن، راه برای عملیات های بزرگ دیگر باز شد به لطف خدای متعال. به امید رونق تولید ملی و رشد اقتصادی باید ما این مسیر رو پشت سر بگذاریم. منتها نکته مهم اینه دولت کنونی جسارت ورود به این میدان رو که یک واجب به تأخیر افتاده است به حمد الله داره و نکته اساسی و مهم روش درست اجرا و اقدام که اولا طبقات ضعیف جامعه که معمولا بار اصلاح اقتصادی بر دوش اونهاست و اونها رو بیشتر آزار میده، اینها بیشتر از این آسیب نبینن بلکه طعم شیرین این اصلاح رو بچشن. اراده عمومی و ملی هم با این عملیات هماهنگ بشه. از دولت محترم و عزیزمون توقع داریم اکنون که این مجاهدت تاریخی رو سرلوحه کار خودش قرار داده، مسیر اقدامات کنونی رو که داره انجام میده تقویت کنه، هم گفتگوی منظم و صریح با مردم و کمک گرفتن از اونها رو، هم پرداخت به موقع یارانه ها و اصلاح سامانه ها، هم وسعت توزیع کالاهای اساسی در مراکز عرضه، هم منطقی سازی قیمت ها به مراتب پایین تر از قیمت هایی که حتی اعلام شده، و هم نظارت قوی و برخورد با متخلفان. اینها توقع و البته همه ظرفیت های قضایی و ظرفیت های مردمی و بخش های گوناگون و نهادها هم باید به این مسئله کمک بکنن. همینجا یک نکته رو هم به عزیزانم یادآوری کنم. شنیدم که مجلس محترم هم به این مسئله توجه پیدا کرده این هفته گذشته. این مسئله اجاره بها و مسئله ودیعه مسکنه، این نکته رو باید خیلی بهش توجه کنیم. مسئله مسکن بالاخره مسئله بسیار حیاتی است برای مردم ما. خب جریان مسکن ملی در دستور کار تحقق اصل 31 قانون اساسی، دستور کار نظام و دولت هست. انشالله که در اون عرصه موفق باشن، کارهای خوبی را هم شروع کردن، شکر الله سعیهم. اما در شرایط کنونی مخصوصا وقتی تابستان میشه، برای کسانی که عمدتاً از اقشار متوسط و ضعیف ما مستأجرن و سالها دارن اجاره نشینی میکنن، یه کابوسه برای بسیاری از اونها. وقتی که موقع جابجایی ها میرسه، از اولی که عقد قرارداد میبندن نگران رسیدن موعد جابجایی ها هستن که چه پیشنهادی بشه، یه قیمت برای اجاره یا برای ودیعه که یا بپرداز یا خالی کن. این چقدر رنج دهنده است. یعنی وضعیت روحی روانی و زیست عمومی این خانواده ها رو چقدر تحت تأثیر قرار میده، چقدر پدر این خانواده رو پیش فرزندانش دچار استیصال میکنه. مسئله بسیار مهمیه. ما شنیدیم دو فوریتی رو در مجلس تصویب کردن راجع به این. خیلی فوری تر از این حرف هاست. معلوم میشه که قوانین قبلی کارآمد نبوده و نتونسته کار رو پیش ببره. هم باید به لحاظ تقنینی مجلس محترم این عرصه رو تقویت کنه، این منطقی سازی اجاره بها رو. مالکین محترم، صاحبان خانه هم حق و حقوقی دارن، باید حقوق اونها محفوظ بشه، کسی حرفی نداره، اما منطقی باشه. این قیمت ها همینجور دل بخواه عرضه نشه به این مردم عزیزی که بالاخره زندگیشون در معرض مخاطره قرار میگیره. بنابراین هم توقع داریم از اینکه به لحاظ قانونی این کار تقویت بشه انشاءالله با سرعت، و هم از دولت محترم توقع داریم که در این زمینه تدابیر ویژه‌ای رو انشاءالله داشته باشن. هم سازمان تعزیرات حکومتی بیشتر از قبل به میدان بیاد، کنترل دقیق‌تر بازار اجاره و ودیعه در دستور قرار بگیره، هم تسهیل و افزایش این وام ودیعه. خب اینو که باید بانک ها بدن به شکلی باشه که واقعا مسئله رو حل کنه، هم تقویت بشه رقم ها، هم آسان در اختیار مستأجرین قرار بگیره. وقتی شما به اونا میگید که برید کد رهگیری وردارید بیارید، آیا خیلی از این قراردادها طبق اون قواعد مورد نظر بانک هاست؟ بعد که میره این مستأجر عزیز ما میخوره به در بسته در بانک. این هاست که باید حل و فصل بشه با سرعت از دولت محترم، به ویژه در این ایام این توقع هست. این روند اخذ مالیات از خانه های خالی خب باید تقویت بشه و تسریع بشه، و با کسانی از قوه محترم قضایی هم توقعه که علاوه بر تقویت ظرفیت های نظارتی با مفسدانی که با سوء استفاده از شرایط مردم، با استفاده از ظرفیت فضای مجازی باعث افزایش بیرویه اجاره بها میشن، با قاطعیت برخورد کنه. از مردم عزیز و مهربانمون، اهل مواساتمون، مردم فداکارمون هم توقع داریم و کم نیستن در بین صاحب خانه ها، در بین مالکین، که البته خود اونا میدونن مالک نیستن، امانتیست. کی تو این عالم مالکه؟ اینا شوخیه. پایان کار معلومه از کجاست. فإن الغاية أمامكم، اون روزی که اون زیر قرار میگیریم معلوم میشه کی مالکه کی مستأجره. اون روزی که میگن یا اهل القربه یا اهل التربه، اون روزی که میخوابونن میگن عبدک و ابن عبدک، مالک کجا بود؟ یه امانت داره. کم نیستن در بین این عزیزان ما که هم مهربانن، هم اهل مواساتن، هم اهل مراعاتن. انشاءالله همه این طور باشن. فقط هم بحثای تقنینی و قضایی و قانونی و اینا نیست، که خب البته اون دوستان هم باید توجه داشته باشن، اما از این طرف مسئله مواسات و احسان ما در مجموعه شرایط اقتصادی که برادران و خواهران عزیزم درش قرار داریم با سه امتحان بزرگ مواجهیم. یک، همه ما بدون استثناء، همه بدون استثناء، یک امتحان انصاف کفشه. دو، امتحان احسان. سه، امتحان ایثار. امام رضا علیه السلام از ما چه توقعی داره؟ حضرت بقیت الله العظم ارواح نفدا از ما چه توقع داره که ما در هم امتحان انصاف بالاتر، در امتحان احسان و بالاتر در امتحان ایثار انشاءالله موفق و کامیاب باشیم و بار خودمون رو برای سعادت آخرتی برداریم. خرم شهرهای دیگه هم در پیش هست. عرض من تمامه چون وقت گذشت، دیگه نمی پردازم بهش. یکی خرم شهر در عرصه سبک زندگی و مسئله خانواده، بحث جمعیته، خیلی مسئله مهمه که این روزها مطرح شد. رهبر عزیزمون مجددن تأکید کردن داریم به چاله جمعیتی نزدیک میشیم، یه چاله سیاهه، وقتمون خیلی کمه که اگر به اون مبتلا بشیم گاهی 150 سال طول میکشه تا بخواییم از اونجا خارج. و مخاطرات عجیبی عزت ما، سعادت ما، استقلال ما، آینده ما رو تهدید میکنه. اون یکی از خرمشهرهاست که باید به همت آحاد مردم و مسئولین انشالله فتح بشه. یک خرمشهر هم خرمشهر مدیریتیست، خرمشهر مدیریتیست. مدیریت‌های کشور نیاز دارن به پاکسازی از عناصر نفوذی، نیاز دارن به اصلاح و به کنار گذاشتن عناصر ضعیف و ناکارآمد. ما از عرصه سوء تدبیرها و ضعف مدیریت‌ها خیلی ضربه خوردیم. این نیازمند یک تدابیر ویژه است که انشاءالله در دولت، در قوای گوناگون ما، نهادهای ما انشاءالله مد نظر باشه. عرصه های مدیریتی کشور اونجا هم انشاءالله فتح بشه توسط جوانان رشید مؤمن کاربلد انقلابی انشاءالله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
السلام عليك يا روح الله أيها العبد الصالح المطيع لله ولرسوله وللأئمة المعصومين عليهم السلام. نسار روح برفتو وربان ملكوتي إمام راحل رزوان الله تعالى علي فرزندان إمام شهدای والا مقام شاگردان مكتب روح الله و همه اساتید مفسران قرآن معلمان اخلاق خاصه مرحوم آیت الله فاطمینیا رضوان الله تعالی علیه، همه با هم رحم الله من قرأ فاتحة مع الصلوات. اقامه نماز. الله اکبر الله اکبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن عليا ولي الله أشهد أن عليا وأبناءه المعصومين حجج الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح حي على خير العمل حي على خير العمل قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
استغفر الله ربي وأتوب إليه الله أكبر
الله أكبر
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين
قنوت
اللهم صل على محمد وآل محمد ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب صل على محمد وآله الطاهرين الله أكبر
الله أكبر سبحان الله
سبحان ربي العظيم وبحمده سبحان الله
سمع الله لمن حمده الله أكبر
سبحان ربي الأعلى وبحمده
الله أكبر
الله أكبر
الله أكبر
سبحان ربي الأعلى وبحمده سبحان الله
الله أكبر بحول الله
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين